أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تتمه بحث اصل مثبت، اموری که متعرض این شدن به خاطر ارتباطش با بحث اصل مثبت، امر اول این بود که در مواردی که ترتب اثر بر مستظهر با وساطت عنوان کلی هست، با وساطت عنوان کلی هست و اونچه که به حسب خطابات موضوع اثر هست عنوان کلی هست و این عنوان کلی واسطه هست در ترتب اثر بر فرد، آیا اجرای استصحاب در فرد به غرض ترتیب آثار اون عنوان منطبق بر فرد، این از موارد اصل مثبت هست، مندرج در اصل مثبت هست که حجت نباشد، یا اینکه نه مندرج در اصل مثبت نیست و استصحاب جاری در این موارد حجت هست، به اون اثر مترتب می شود. خب در اینجا با توجه به این که عنوان کلی منطبق بر فرد سه نحو داشت و به سه صورت قابل تصویر بود، یا اون عنوان منتزه از مقام ذات شی می شود، یا منتزه می شود از شی به ملاحظه عوارض لاحق نسبت به شی، منتها از قبیل خارج محمول هست، یا این منتزه می شود از شی به ملاحظه عوارض و محمولات به ضمیمه. با توجه به این که سه نحوه این عنوان کلی تصویر می شد، هر کدوم از اینا را جدا جدا باید حساب بکنیم. مختار مرحوم آخو بحث اونی که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه این بود که در هیچ یک از این سه مورد استصحاب جاری نمی شود و از مصادیق اصل مثبته. مختار مرحوم آخون این بود که در دو مورد اول و دوم اصل مثبت نیست، اما مورد سوم اصل مثبت هست و حجیت ندارد. حالا باید ببینیم در این موارد ثلاثه، تک تک موارد حساب بشه، آیا خصوصیت اصل مثبت در اینجا وجود داره که از راه لازم، از راه اثر لازم ما حکم را اثبات بکنیم که برگرده به اصل مثبت، یا اینکه نه ترتیب اثر خود مستصحب هست که از موارد اصل مثبت نباشه. در قسمت اول، در نحوه اول که انطباق عنوان ذاتی بود بر شی، واسطه عنوان ینطبق علی الذات منتزه از ذات هست، مرحوم آخون فرموده بود که بله تقریب مثبتیت این بود که علی ای حال موضوع اثر عنوان کلی هست، فرد موضوع اثر نیست. اونی را که ارکان استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقا هست در او تمام هست، فرده. اونی که موضوع اثر هست کلی و عنوان عام. و بینهم کلی ولو منطبق می شود بر فرد، ولی عنوانن و اعتبارن متغایر با او هست. وقتی متغایر با او بود، شما بخواهید با استصحاب در فرد اثر عنوان عام را نتیجه بگیرید، می شود انهای اصل مثبت. تقریب مثبتیت این بود. جواب مرحوم آخوند از این اشکال این بود که نه، اینجا مثبتیت در کار نیست، به جهت اینکه وقتی کلی منتزه از مقام در این نحوه اول که منتظر از مقام ذات شی میشه، چون اتحاد وجودی دارد با فرد و وجود طبیعی به عین وجود فرد هست، روی این حساب اثری که چون وجودش در خارج به عین وجود فرد هست، اثر ثابت برای این کلی اثر برای فرد هم حساب میشه. چون اثر فرد حساب میشه، پس اون چرا که مجرای استصحاب هست، یعنی متیقن سابق و مشکوک لاحق هست، خود او اثر داره. ما اثر خود او رو بار کردیم، اثر خود او بار بشه که دیگه اصل مثبت. این توجیه مرحوم آخوند و جواب مرحوم آخوند از مثبتیت بود. خب در اینجا نسبت به این بیان مرحوم آخوند اشکال شده بود. اشکال عبارت از اینه که ما در این مورد، این اشکال به کلام مرحوم آخوند این بود که در حقیقت این توجیه نمیتواند جواب از مثبت بودن اصل باشه. چرا؟ به جهت اینکه ولو اینجا اتحاد وجودی در کار هست، ولی علا ای حالن به لحاظ موضوع اثر علا حسب ما یستفاد و من الخطابات، موضوع اثر مختلف هست. موضوع اثر به حسب ما یستفاد و من الخطابات عنوان کلی هست، مجرای استصحاب یعنی مرکز یقین و یقین به حدوث و شک در بقا فرده. فرد غیر از کلی هست، ولو اتحاد وجودی هم داشته باشه، ولی مجرد اتحاد وجودی که مشکل مثبتیت را حل نمی کنه. روی این حساب ما با اجرای استصحاب در خود فرد، در با حفظ این مقدمه که اثر مذکور در خطاب مال کلی باشه و مجرای استصحاب، مجرای یقین سابق و شک لاحق هم فرد باشه، نمیتونیم مورد را از اصل مثبت خارج بکنیم. ولی از نظر تصحیح جریان استصحاب برای نتیجه مطلوب ما مشکلی نداریم. چطور مشکلی نداریم؟ به دو بیان. یعنی اشکال به مرحوم آخوند در حقیقت اینه که ما با حفظ مقدمه‌ای که مفروغان عنه در کلام شما هست، نمیتونیم این را از اصل مثبت خارج بکنیم، ولی ما میتوانیم از راه دیگه استصحاب جاری بکنیم که اصل مثبت نباشه. راه دیگه چیه؟ یک راه عبارت از اینه که قبول داریم که به حسب خطاباتی که مشتمل بر ترتیب آثار عناوین هستند، حکم رفته است روی عنوان کلی. مثلا خمر، طبیعی خمر موضوع برای نجاست هست یا موضوع برای حرمت شرب هست، ولی به حسب ظاهر خطاب طبیعی موضوع اثره، به حسب ظاهر خطاب این عنوان کلی موضوع اثره، ولی اونی که حقیقتاً و به حسب مقام ثبوت به حمل شایع موضوع اثر هست، خود افراد این طبیعی هستن، نه کلی. به ما انه کلی، کلی به عنوان کلی موضوع اثر نیست، بلکه حکم انحلالی هست، منحل میشه به تعداد افراد کلی. حکم مجعول علی نحو قضیه حقیقیه روی تک تک مصادیق موضوع رفته، نه اینکه روی کلی به عنوان کلی رفته باشه. روی این حساب در این مثال الخمر و نجسون، الخمر و یحرم و شربه، که قبلا منطبق بود بر این مایه معلوم که قبلا خم بود، ما در خمریت او شک داریم، استصحاب می توانیم استصحاب بکنیم، نتیجه بگیریم بقای نجاست و حرمت شرب را. منتها مجرای استصحاب فرد هست و موضوع اثرم فرده. این توجیه اولین بود که موضوع اثرم فرده، چون حکم به نحوه انحلال روی وجودات افراد رفته نه روی عنوان کلی عنوان طبیعی. این یک جواب که در یعنی اشکال به مرحوم آخوند شده، ولی راه نتیجه گرفتن متوقف نیست، بلکه از راه دیگه ما میتونیم نتیجه بگیریم. بیان دیگر عبارت از اینه که گفته بشه در اینجا ما به اصطلاح بله راه دیگه عبارت از اینه که در مثل این موارد ما میتونیم اگر مجرای استصحاب فرد باشد و موضوع اثر کلی باشد، این اصل مثبته، قبول داریم اصل مثبته، ولی ما مجرای استصحاب را در این موارد فرد قرار نمیدیم، بلکه خود کلی قرار میدیم. چرا؟ به جهت این که اگر فردی از افراد کلی در زمان سابق موجود شده باشه، در همین مثال مایه مشکوک، خمریت قبلا این مایه خمر بود، خب وقتی فرد از خمر وجود پیدا بکنه، کلی خمر طبیعی هم در ضمن این خمر موجود میشه، کلی هم در ضمن این موجود بشه. اگر موضوع اثر کلی باشه، خب ما با استصحاب وجود، با اجرای استصحاب در خود اون کلی نتیجه میگیریم، بقای اون کلی را به ترتیب اثر میدیم، میشه از قبیل استصحاب قسم اول از اقسام کلی. ما در این موارد در نتیجه معطل نیستیم، میتوانیم در این موارد در نتیجه حکم بکنیم به اینکه این مایه مشکوک هم خوردنش حرام هست و هم نجس هست، این موجب نجاست اشیا میشه، ولی مجرای استصحاب را خود کلی قرار میدیم، چون با وجود فرد کلی هم موجود شده، با وجود فرد کلی هم موجود شده. به همون نحوی که در مثال، در همون مثال معروف قسم اول، مثال معروف قسم اول از اقسام کلی، که ما علم به وجود زید در دار پیدا کردیم و به تبع علم به وجود زید در دار، علم به وجود انسان کلی هم در دار پیدا کردیم، اگر موضوع اثر عنوان کلی باشد، اگر موضوع اثر عنوان کلی باشه، ما استصحاب میکنیم عنوان کلی، استصحاب میکنیم مجرای استصحاب را عنوان کلی قرار میدیم، عنوان کلی هم که موضوع اثره. و بعد در مثال زید از این قبیله، در مواردی هم که بله در مواردی هم که مثلا کلی دو فرد داره، یک فردش فرد طویله و فرد بعد دارای دو سن فرده، یه فرد فرد طویل، یه فرد فرد قصیر، ولی ما اون فرد طویل رو احراز کردیم، مثلا حدث دو تا، یا حدث اصغر است یا حدث اکبر هست، ولی ما احراز کردیم در یه موردی که این حدث محقق شده حدث اکبر هست، نمیدونیم هل این باقی هست جنابت محقق شده، نمیدانیم که جنابت محقق شده متیقن باقی هست یا مرتفع شده، تردد فرد در کار نیست، همون فرد طویل محقق شده شک در او داریم. خب در اینجا ما برای اینکه اجرای، ما برای اینکه استصحاب بکنیم نتیجه بگیریم آثار، نتیجه بگیریم آثار بقا را، اگر موضوع اثر کلی باشه، ما استصحاب را در اینجا به لحاظ کلی جاری میکنیم، میگیم اگه مثلا اون اثر مورد نظر عدم و جواز دخول فی صلات باشه، عدم و جواز مثل کتاب باشه، خب در اینجا گفته میشه که اینجا بله کلی حدث، طبیعی حدث موجود شده، که طبیعی حدث اثرش عدم جواز دخول در صلاته، عدم جواز مسح کتابه. طبیعی حدث موجود شده، نمیدانیم طبیعی حدث مرتفع شده یا مرتفع نشده. مجرای استصحاب کلی هست و اثر مال کلی هست. خب در موارد بر این اساس در مورد اول ولو با حفظ این مقدمه که موضوع اثر فقط کلی هست، فرد موضوع اثر نیست، ولو با حفظ این مقدمه ما از راه استصحاب در فرد نتوانیم اثر بقای کلی رو بار بکنیم، ولی میاییم مستقیماً استصحاب رو در خود کلی جاری میکنیم، استصحاب رو در خود کلی جاری میکنیم و از اون را به نتیجه میرسیم. خب این در حقیقت تا اینجای مطلب کلام مرحوم آخوند اشکال به مرحوم آخوند شده بود به اینکه با حفظ این مقدمه که موضوع اثر کلی باشد، بله شما نمیتونید اثر را در فرد جاری کنید به غرض ترتیب آثار کلی، بلکه یا باید ولی در این حال میتوانید به نتیجه مطلوب برسید، یا با اجرای اصل در ناحیه خود کلی و نتیجه بگیرید با آثار ترتیب آثار کلی را، یا اینکه نه اصل رو در فرد جاری کنید به خاطر اینکه بالحقیقه به نظر سعی اصلا فرد موضوع اثره نه کلی موضوع اثره. خب این اصل مطلب مرحوم آخوند مورد اشکال قرار گرفت، ولی به لحاظ نتیجه عملی معطلی در کار نیست. خب این اون چیزی که از مثل کلام مرحوم آقای خویی در اینجا استفاده میشه در یک قسمت، و از کلام مرحوم امام هم به همین صورت استفاده میشه، منتها با فرق، در یکی به صورت کلی یعنی موضوع اثر را کلی گرفت فرد گرفتن، در بیان دیگه این که نه ما استصحاب را در خود کلی جاری میکنیم. حالا به هر بره به کیفیتی که باشه این دوتا با هم دیگه هم از مجموع کلمات مرحوم آقای تبریزی هم استفاده میشه. اینجا یک تا اینجا در حقیقت کلام مرحوم آخوند مورد اشکال قرار گرفته بود، منتها در به لحاظ نتیجه معطلی در کار نبود. نکته دیگه ای که اینجا وجود داره و دیروز هم اشاره شده بود اینه که اصلا اشکال به مرحوم آخوند در اینجا جا ندارد، بلکه با حفظ اون مقدمه ما می توانیم استصحاب را، ما با حفظ این مقدمه که موضوع اثر کلی هست، با حفظ این مقدمه ما می توانیم استصحاب را جاری بکنیم، استصحاب را در ناحیه فرد جاری بکنیم و نتیجه بگیریم ترتیب آثار کلی را. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که این بیان توضیحش در بله در کلام مرحوم آقای تبریزی در بحث استصحاب کلی قسم اول اونجا هست، به اون عبارت همین بود که دیروز اشاره شده که در این موارد درسته که بله اثر مال کلی هست، بله اثر مال کلی هست، موضوع اثر کلی هست، این مقدار مورد قبول هست که موضوع اثر کلی هست، ولی اونی که موضوع اثر هست عنوان کلی که نیست، وجودات کلی هست، وجودات کلی موضوع اثر هست، موضوع اثر وجود کلی هست نه عنوان کلی، بله وجود کلی نه عنوان کلی، ولی وقتی وجود کلی موضوع اثر بود نه فرد، این بیان غیر از اون بیان قبلی هست که موضوع اثر رو ما فرد قرار بدیم، نه موضوع اثر کلی هست، ولی کلی لا به عنوانهی در بعای تقرر ماهویش که موضوع اثر نیست، وجودات این کلی موضوع اثره، وجود کلی اون حیثیت از انسان که موجود در ضمن زید و عمرو و بکر اون حیثیت موضوع اثره. خب وقتی که اون حیثیت موضوع اثر بود ما در جای را یا در مثال خمریت اون وجود خمریت موضوع اثر هست، نه عنوان کلی. وجود خمریت موضوع اثره، عنوان کلی موضوع اثر نیست. خب در اینجا به طبیعت و به اون وصف کلیتش که موضوع اثر نیست، وجوداتش موضوع اثره. در جایی را که زید محقق بوده یا این مایه خم بوده، فرد محقق بوده، این فرد، فرد خارجی که محقق بوده، فرد متضمن حیثیت مشترکه و حیثیت ممتازه هست. هم حیثیت وجود کلی در او هست، حیثیت مشترکه که وجود کلی باشه در او هست، وجود طبیعی، و هم عوارض مشخصه در او هست. خب در این موارد که که حالا در این موارد که یقین به حدوث شیء داریم، به فردی، به خمریت مایه داریم، یا یقین به دخول زید در بیت داریم، اینجور حساب میکنیم، میگیم که در اینجا این موضوع اثر کلی هست، موضوع اثر کلیه، ولی این موضوع اثر کلی، وجود کلی موضوع اثره. میگیم که این وجود، یه وجودی از این محقق بوده قبلا در ضمن زید، وجود محقق بوده. استفهام میگه اون وجود کلی که در ضمن زید بوده، اون وجود الان هم ادامه داره، یا خمریتی که در ضمن حاضر مایه بوده، ولی اون مایه فقط خمریت نیست، حیفیت امتیاز ممتاز از بقیه افراد هم داره، ولی مرکز ما به لحاظ اون مرکز، به لحاظ اون وجود کلی حساب میکنیم. میگیم این فرد چون مشتمل بر این کلی بود، این کلی در ضمن اون موجود بود، حساب میگه این کلی ادامه داره برای بعد. روی این حساب در همون بحث قسم اول از در همون بحث قسم اول از اقسام استصحاب کلی، اونجا توضیح داده شد که ولو هست، در کلام علمای تبریزی هم هست، ولو در اینجا این بحث که ما بگیم استصحاب در ناحیه فرد مغنی از استصحاب در کلی هست، یا اینکه مغنی نیست، از اون طرف استصحاب در کلی هم مغنی از استصحاب فرد هست یا مغنی نیست، ولو این بحث اونجا اثر نداره. چرا اثر نداره؟ چون ارکان استصحاب در هر دو تمامه، ولو اثر نداره. ولی اگه بخواهیم به اصطلاح در نتیجه فرق نداره، چون راه ما بسته نمیشه، به خاطر اگه گفتیم مغنی نیست، راه ما بسته نمیشه، چون هر کدوم از اینها محل یقین و شک هستن، ارکان استصافی کل من هما جاری میشه. ولی در این حال از جهت سنائی این بخواهیم ببینیم که آیا بله شرط، یعنی شرط جریان استصحاب در فرد به غرض ترتیب آثار کلی، یا در کلی به غرض ترتیب آثار فرد، آیا وجود داره یا وجود نداره، میبینیم که نه، در یک طرف وجود داره، در طرف دیگه وجود نداره. در جایی را که ما نسبت به فرد استصحاب را در فرد جاری بکنیم، بخواهیم نتیجه بگیریم اثر کلی را، شرط جریان استصحاب وجود داره، چون فرد مشتمل بر کلی هست و اونی که موضوع اثرم هست کلی به وجودهی هست، نه به عنوان طبیعی. ما استصحاب در فرد میکنیم به نتیجه، چون فرد مشتمل بر کلی هست، روی این حساب اثر کلی هم بار میشه. ولی عکسش اینطور نیست، یعنی اگر ما در کلی بخواهیم استصحاب بکنیم و موضوع اثر فرد باشه، این اصل میشه، این اصل مثبت میشه. چرا؟ چون کلی که مشتمل بر فرد نیست، کلی اون حیثیت مشترکه هست. اگر مورد یقین سابق به شکل لاحق فقط حیثیت مشترکه باشد، موضوع اثر فرد باشد که مشتمل بر حیثیت مشترکه و ممتازه هر دو هست، جمع به این دو هست، این با اجرای استصحاب در کلی ما نمیتونیم آثار فرد رو بار بکنیم. مگر قائل به اصل مثبت بشیم از باب لازم عقلی، بگیم که مثلا کلی اگر بخواهد موجود بشه، فرد دیگه‌ای که در کار نیست، با بعد ذم این مقدمه که فرد دیگه کلی وجود نداره، اگر بخواد وجود داشته باشه حتما در ضمن الف وجود داره، به منتفی هست قطعا. اگر کلی در ضمن اگر کلی وجود داشته باشه باید در ضمن الف باشه. خب استصحاب کلی، این که اگر کلی باقی باشه بعد ذم او، بعد ذم بقای کلی به عدم تحقق فرد آخر، بله موجب این میشه که ما علم به وجود این فرد خاص پیدا بکنیم. ولی خب در اینجا وساطت در کاره، لازم عقلی در کاره، بدون واسطه نیست. ولی در اجرای استصحاب در فرد به غرض ترتیب آثار کلی ما مشکلی نداریم. وقت نتیجه بعد این شد که در به لحاظ مورد اول، یعنی موضوع اثر به حسب ما یستفاد من الخطابات، اگر موضوع اثر کلی باشد، اگر موضوع اثر کلی باشد، بله اینجا اجرای استصحاب به غرض ترتیب آثار کلی در نهایت مشکلی نداره، یا به خاطر این که اصلا موضوع اثر فرد نه کلی، یا به خاطر اینه که ارکان استصحاب در خود کلی جاری هست، یا به خاطر اینه که نه ولو ارکان استصحاب به لحاظ فردم باشه، به لحاظ فردم باشه، ولی فرد مشتمل بر کلی موجب ترتیب آثار کلی هم میشه. روی این حساب در مورد اول برای فرمایش مرحوم آخون که فرموده اینجا استصحاب جاری میشه و ما میتونیم این نتیجه میتونیم آثار اصل این مدعا که استصحاب جاری میشود و آثار کلی در این موارد بار میشه، اصل مطلب تمامه با یکی از این طرق سگانه‌ای که مطرح شد. اما مورد دوم، مورد دوم در بله کلام مرحوم آخون دوم جایی بود که عنوان منطبق بر فرد از قبیل عناوین منتزه از عوارض به صمیمه بود، محمولات به صمیمه بود، در مقابل مورد سوم که عنوان منطبق از عناوینی هست که انتظام می شود از شی به ملاحظه عروض محمولات به زمینه. خب مرحوم آخون در اینجا تفصیل داده، کلام مرحوم آخون این بود که در نحوه دوم استصحاب جاری هست، نتیجه می داد اون اثر را، و در قسمت ولی در محمول به زمینه عنوانی که از قبلی انتباقش به لحاظ ورود محمول به زمینه هست، استصحاب جاری نمی شود و فایده نداره، میشه از انهای اصل مثبت. کلام مرحوم آخون مشتمل بر تفصیل بینهما هست. لازم مقتضای این کلام اینه که در مواردی که مثلا در بحث به تعبیراتی که در کلام مرحوم آخونده، اگر کسی در مواردی که بله شک در موضوع اثر عنوانی مثل عنوان زوجیت بود، موضوع اثر عنوانی مثل عنوان زوجیت بود و ما شک در وجود خود شخص داشتیم، زید زوج برای هن بوده، نمیدونیم که زید باقی هست، حیاتش باقیه یا اینکه مرده، خب استصحاب و حیات زید می توانیم استصحاب حیات زید بکنیم و آثار زوجیتی آثار زوجیتش را نسبت به هند بار بکنیم، این همچنان زوج هند هست، روی نصاب هند هم ذات بل هست و احکام ذات بل در مولد او پیاده میشه. ولی در جایی را که اون عنوانی مثل عنوان اجتهاد علم به نظیر این باشه، و ما شک در وجود شک در بقای شخص داشته باشیم، با استصحاب بقای شخص آثار مجتهد بودن شخص، آثار عالم بودن شخص بار نمیشه. به این مقتضای تفصیل مرحوم آخون اینه که در یک قسم حکم بشه، در قسم دیگه حکم نشه. این لازمه کلام مرحوم آخون، به نتیجه کلام مرحوم آخون اینه. ولی خب این مطلب مورد اشکال واقع شده در کلمات و حاصل اشکال عبارت از اینه که با حفظ خصوصیات موضوع بحث که مجرای استصحاب بله وجود خود معروض باشد، مجرای استصحاب وجود خود معروض باشه، به موضوع اثر هم موضوع اثر هم اون عنوان منتزع باشه، اون عنوان منطبق باشه، با حفظ این خصوصیت بعد در هر دوتا اصل جاری در بین از قبیل اصل مثبته. مگر اینکه در خصوصیت بعض تصرف بشه، وقت اگه بخواد تصرف بشه دیگه فرقی بین نحوه دوم که خارج محمول هست با نحوه سوم که از قبیل محمول به ذمیمه هست، در این قسمت دیگه فرقی بین اینا نیست. این اجمال اشکال به مرحوم آخون اینه. توضیح و تفصیلش عبارت از اینه که در این موارد که مرحوم آخون استصحاب را می‌فرمود که در قسم دوم، یعنی در نحوه دوم را فرموده استصحاب جاری می‌شود و آثار اون عنوان انتزاعی بار میشه، من در این در کلام مرحوم آخون احتمالاتی هست. به حسب بعضی از این احتمالات کلام مرحوم آخون تمامه، ولی رب یعنی موجب فرق بین نحوه دوم و نحوه سوم نیست. به حسب بعضی از احتمالات دیگرم کلام مرحوم آخون در خارج محمول تمام نیست، همونطور که در قسمت تمام نیست، یعنی استصحاب جاری نمی شود، همونطور که در قسمت محمول به ذمیمه. چطور؟ به جهت این که مرحوم آخون فرموده که در فرد در مورد خارج محمول ما می توانیم استصحاب بکنیم، اگه مراد مرحوم آخون این باشه که در این موارد در موارد خارج محمول، عنوانی که از قبیل خارج محموله، مثلا ما میدانیم که این مال ملک زید بوده و نمیدانیم که ملکیتش باقی هست یا ملکیت باقی نیست، و موضوع اثر اون کلی ملکیت هست، ما آثار کلی ملکیت رو میخواییم بار بکنیم، ولی اون چرا که یقین به حدوث به شک در بقاداری، مثلا ملکیت زید نسبت به ماله. این یک احتمال در کلام مرحوم آخون. اگه مقصود مرحوم آخون این باشه که با این که موضوع اثر عنوان کلی مالکیت و ملکیت کلی هست، ولی ما در با یقین به فرد در مورد یقین به فرد و شک در او میتوانیم استصحاب جاری کنیم، اگه مقصود این باشه، خب کلام مرحوم آخون صحیحه، ولی این دیگه برمیگرده به همون نحوه اول، به اون نحوه اول که در اینجا فرد موضوع بله فرد اون خود همون عنوان متیقن بوده، ما آثار کلی منطبق بر اون فرد رو میخوان جاری کنیم. این یک احتمال در کلام مرحوم آخون که بله مجر متیقن سابق و مشکوک لاحق فردی از افراد این خارج محمول باشد و موضوع اثر به حسب الخطابات عنوان کلی باشد. خب این فرمایش مرحوم آخون در اینجا صحیحه، یعنی استصحاب جاری میشه، ولی این دیگه اختصاص به این نداره. همونطور که در این مثال جاری میشه، در قسمت محمول به ذمیمه هم استصحاب جاری میشه و به همین تقریب دیگه. اونجا هم اگر سواد و بیاض در مورد جسمی متیقن باشه، به خود عنوان کلی اسود و عنوان کلی سواد و بیاض موضوع اثر باشه، خب میگیم یقین به حدوث سواد در این مورد داریم، شک در بقای او داریم، استصحاب میکنیم بقای سواد بیاض را، به نتیجه میگیریم ترتیب آثار کلی سواد را دیگه. یا در مثال اجتهاد و عدالت هم به همین صورت میگیم که زید قبلا عادل بود، عدالت در این عدالت زید متیقن بود هست، شک در بقای عدالت و تبدلش به فسق داریم، استصحاب میگه عدالت باقی هست، آثار کلی عدالت رو بار میکنیم. این دیگه یعنی در این صورت اول حرف مرحوم آخون صحیح هست که استصحاب یجری در موارد خارج محمول، ولی نکته جریان چیزی است که اختصاص به این نداره و در محمول به ذمیمه هم جاری هست، بلکه نکته بحث در حقیقت برمیگرده به اون چیزی که در مورد اول گفته شده.
اما اگه ابیض رو برای جدال حساب کنیم،
فرض این که اثر مال اینه دیگه، ما میخواد اینجور بگیم که
بیاض یا مال جدال،
نه عنوانه، فرض این که خود عنوان بیاض موضوع اثر، خود اون امر انتزاعی موضوع اثره. میگم اگه اینجوری کسی بخواد چیز این برمیدونه حساب گفتن دیگه، برمیگرده به قسم اول، برمیگرده به قسم اول و همونطور که در این موارد، در مواردی که اون عنوان انتزاعی در به دست اومده در این موارد از قبیل خارج محمول هست، در مثال همونطور که در مثال ملکیت به این کیفیت استصحاب را میتوانیم جاری کنیم، در مثال اجتهاد و عدالت و بیاض و سواد میتونیم استصحاب را جاری کنیم دیگه. اش مقصود همینه که این نکته جریان استصحاب چیزی است که برمیگرده به نحوه اول و بر اساس اون نکته فرقی نیست بین این که اون متیقن و مشکوک از قبیل وجودات متأصل خارجی باشه که عنوان منتزه از او، عنوان منتزه از او عنوان ذاتی هست، یا اون مبدأ از قبیل خارج محمول باشه که از موارد محمولات به صمیمه باشه که عنوان به دست اومده در اون مورد از عناوین خارج محموله، یا اون مبدأ از قبیل محمول به ذمیمه باشه که عنوان وار منتزه در او از قبیل محمول به صمیمه است، محمول به ذمیمه است. ما به لحاظ مبدا اگه به این صورت بخوایم چیز بکنیم فرقی نیست، چون در قسم اول که میگفت مبدا بله فرد و طبیعی این اختلاف بین فرد و طبیعی موجب نمیشه، مانع از جریان استصحاب نیست، مقصود از طبیعی در مقابل فرد خصوص طبیعت متأصل نیست که اصالت داشته باشه، نه، مقصود از طبیعی عنوانی است که حتی شامل مبادی انتزاعی و شامل محمول اعراضی که از قبیل محمول به ذمیمه است شامل اونا هم میشه دیگه. پس به حسب احتمال اول مدعا که یجری الاستصحاب در موارد ملکیت مدعا تمامه، ولی این نکته جریان استصحاب در این قسمت چیزی است که برمیگرده به تقریب جریان استصحاب در نحوه اول و بر این اساس فرقی نیست بین این که اون مبدا از قبیل ملکیت باشه که امر اعتباری هست، یا مبدا از قبیل از قبیل عوارضی باشه که ذمیمه میشوند به معروض، مثل سواد و بیاض و مثلا علم هم اگه بگیم از قبیل کیف و اینا هست که ذمیمه میشه. خب این احتمال اول. احتمال دوم اینه که نه، ما در این موارد مقصود اینه که در جایی را که عنوان انتزاعی صادق بود، مثل عنوان مالکیت یا عنوان فوقیت، عنوان تهدیت، بله ما در اونی که یقین به حدوث و شک در بقا داریم، خود همین ذات معروض وجود شیه، مثلا فوقیت مال جسمه، ما علم به وجود خود جسم داریم و شک در بقای جسم داریم. با علم به حدوث جسم و شک در بقای جسم استصحاب بکنیم وجود جسم را تا زمان لاحق، تا شک لاحق، و آثار فوق را بار کنیم، آثار فوقیت را بخوایم بار بکنیم، فوق که عنوان منطبقه بر ای هست، اگر اصل مال فوق باشه، نه مال وجود جسم به نحو اطلاق. اگه مقصود این باشه که ما اینکه ظاهر کلام مرحوم آخوندم اینه که در این موارد در مثال ملکیت هم اگه یا مثال زوجیت این باشه که زید که زوج هند بوده، ما شک در بقای این داشته باشیم، استصحاب را در خود حیات جاری بکنیم به غرض اینکه آثار زوجیت رو بخوایم بار بکنیم، به غرض ترتیب آثار زوجیت. اگه خود زوجیت یا خود مالکیت حالت سابقه نداشته باشه و مجرای استصحاب قرار نگیره، ما بخواهیم از راه اجرای استصحاب در این ما ینطبق علیه الزوج، ما ینطبق علیه المالک، ملکیت، از این طریق بخواهیم آثار زوجیت را بار بکنیم که ظاهر کلام مرحوم آخوند اینه، یا در مثال ملکیت هم به همین صورت، اشکال اینه که این اذنهای اصل مثبت دیگه، بالاخره موضوع اثر زوجیته. بله این که اونی که استصحاب درش جاری میشه، بله اونی که استصحاب درش جاری میشه خود وجود اینه. اگه زوجیت حالت سابقه داشته باشه، خب معلومه ما استصحاب در خود زوجیت جاری میکنیم، ولی اگه زوجیت حالت سابقه نداشته باشه و شک ما در اینه که آیا زید که مثلا 2 سال قبل بوده، زنده بوده، نمیدونم، شک ما در اینه که زید باقی هست الان، که اگر الان باقی بود حتما با هند ازدواج میکرد، ازدواج کرده، زوجیت چون محل بحث باید اینجور باشه دیگه، بلا اگه خود زوجیت حالا سابقه داشته باشه که از مورد اصل مثبت خارجه، از بحث اصل مثبت خارجه. در جایی را که وجود زید حالت سابقه داره، زوجیت حالت سابقه نداره، ما بخوایم استصحاب بکنیم بقای زید را، نتیجه بگیریم زوجیت نتیجه بگیریم و ترتیب بدهیم آثار زوجیتش نسبت به هند را، به خاطر اینکه اگه زید باقی بوده تا حالا حتما ازدواج با هند کرده، پس آثار زوجیت نسبت به هند بار میشه. در چنین موردی خب این از انهای اصل مثبت دیگه، فرقش با بقیه موارد اصل مثبت فرقی نداره، فرق منتفی است. همونطور که در قسم سوم، یعنی در نحوه سوم شما استصحاب را جاری نمیدونید، اینه فقط یه مورد استثناء شده در کلام مرحوم آقای خویی و در کلام مرحوم آقای تبریزی، و اون اینه که خود اون امر انتزاعی خودش یه جوری باشه که بقای اون امر انتزاعی، در مورد امر انتزاعی بقای شی موضوع برای یه اثر شرعی دیگه ای باشه، کما هو الحال در جایی را که شخص مالی دارد و در حالی که مال در حالی که مالی دارد اگر بمیرد اموال او منتقل به ورثه او میشه. خب در اینجا استصحاب بکنیم بقای مال را، خود وجود مال را، این مالی قبلا داشت، نمیدانیم که این مال موجود هست یا موجود نیست، استصحاب بکنیم بقای خود مال را، وجود مال را استصحاب بکنیم که اگر باقی باشه، استصحاب بکنیم بقای مال را و نتیجه بگیریم مملوکیتش نسبت به وارث این زید را. این از انهای اصل مثبت نیست، چون موضوع انتقال به ورثه بقای وجود مال در زمان موت مورثه. وجود مال در زمان موت مورث موضوعی برای انتقال مال به ورثه است. ما در وجود او اگه شک بکنیم با استصحاب بقای مال میتونیم نتیجه بگیریم آثار آثار مملوکیت را، بگیم این منتقل به ورثه میشه، روی این حساب ورثه حق مثلا فروش اینا دارن، احکام مالکیت ورثه را در اینجا بار بکنیم. این مال جایی که خود این به نفسهی موضوع اثر باشه، ولی در غیر این از موارد بچی نداره که ما اصل را جاریم.